أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به تناسب بحث در مورد این که آیا هر حقی در نقطه مقابل یک تکلیف قرار می گیرد یا نه، وارد بررسی دیدگاه یکی از حقوقدانان مشهور غربی شدیم به نام آقای هوفیلد. اگرچه قبلا هم در 2-3 سال پیش دیدگاه ایشان را بررسی کرده بودیم، منتها چون الان موضوع بحثمان با این مطلب ارتباط پیدا کرده، اشاره به این دیدگاه و نقدش میکنیم و بحث را ادامه میدیم. عرض کردیم که حق و تکلیف دو مفهوم متضایف هستند، دو مفهوم متلازم هستند، لازم و ملزوم یکدیگرند. ما نمیتوانیم حقی را در نظر بگیریم و در نقطه مقابلش تکلیفی را بر عهده دیگران راجع به آن حق لحاظ نکنیم، زیرا در این صورت اون حق لغو خواهد بود. و این تعبیر را به کار بردیم، گفتیم که تکلیف در واقع تضمین اجرای حق است. بسیار خوب، بعد در این زمینه مطالبی را عرض کردیم. از جمله گفتیم که تلازم بین حق و تکلیف در دو ناحیه است. یکی آن است که اگر حقی برای کسی ثابت باشد، تکلیفی برای دیگران می آید. و تلازم دوم آن است که هرگاه حقی برای کسی ثابت باشد، تکلیفی بر عهده خود آن شخص هم می آید. یعنی صاحب الحق یصیر صاحب تکلیف، یصیر مکلفن، مکلف می شود به تناسب اون حقی که برای او در نظر گرفته شده. هر که حقش بیش، تکلیفش بیشتر. خب بنابراین این نکته را هم باید لحاظ کرد که غیر ممکنه یک شخصی صاحب حق باشه ولی صاحب تکلیف نباشه. و ضمناً عرض کردیم که این حقی که برای یک نفر در نظر گرفته میشه با تکلیف هایی که برای همان نفر در نظر گرفته میشه متوازن هستند، متناسب هستند. و هرگاه رابطه دو نفر را در نظر بگیریم که هر کدام حقی برگردن دیگری دارد، الزاماً این چنین نیست که تعداد حقهای این دو نفر برگردن یکدیگر و تعداد تکلیفهایی که در برابر همدیگر بر عهده دارند مساوی باشد. مثال زدیم به زن و شوهر، گفتیم مطابق روایاتی که داریم تکالیفی که بر عهده زن قرار داده شده در برابر شوهر بسیار بیشتر است از تکالیفی که بر عهده شوهر قرار داده شده در برابر همسرش. بسیار خوب، بعد رفتیم سراغ دیدگاه هوفیلد. گفتیم که آقای هوفیلد 4 قسم حق را از همدیگر متمایز کرده و به این صورت نامگذاری کرده: حق مطالبه و یا حق ادعا. هر دو نام در موردش به کار می رود. قسم اول حق مطالبه، یعنی حق خط تیره مطالبه، یا بفرمایید حق خط تیره ادعا. قسم دوم حق آزادی، یعنی حق خط تیر آزادی. و قسم سوم حق قدرت، و قسم چهارم حق مسئولیت. این کلماتی که بعد از خط تیره میاد در این اصطلاحات چهارگانه در واقع ماهیت این اقسام چهارگانه را از نظر هوفلد مشخص میکنند. یعنی هوفلد معتقد است که قسم اول حق ماهیتش مطالبه است و یا به تعبیر دیگر ادعا. قسم دوم حق ماهیتش آزادیه. قسم سوم حق ماهیتش قدرته. و قسم چهارم حق ماهیتش مسئولیت. خیلی در مورد حق ادعا و حق آزادی گفتیم هوفلد معتقد است که تنها قسمی از حق که بر عهده طرف مقابل تکلیفی را قرار می‌دهد همین قسم است. حق ادعا یا حق مطالبه باعث میشه که طرف مقابل یه تکلیفی بر عهده داشته باشه در برابر این صاحب حق ادعا. درباره حق آزادی صحبت می‌کردیم، گفتیم حق آزادی از نگاه هوفلد ماهیتش آزاد بودن صاحب حق است که از یک فرصت بهره‌مند بشود یا بهره‌مند نشود. و تصریح می‌کند آقای هوفلد که در برابر حق آزادی طرف مقابل تکلیفی بر عهده ندارد. مثال می‌زند به این که مثلا در بازی فوتبال من آزادم، هر کدام از بازیکنان در یک تیم آزادند که در این بازی به تیم رقیب گل بزنند. خب آیا معنای این آزادی این است که بازیکنان تیم رقیب مکلفند که مانع گل زدن بازیکنان این تیم اول نشوند؟ میگه نه، قطعا معناش این نیست. اونا میتوانند مانع بشوند و اصلا بازی برای این صورت میگیره که اون تیم رقیب مانع گل زدن بازیکنان تیم مقابل خودش بشه. بنابراین هوفلد میگه در اینجا ملاحظه بکنید، شما برای بازیکنان این تیم یک حق آزادی به رسمیت شناختید. این حق آزادی لازمش مکلف دانستن بازیکنان تیم مقابل نیست. مثال دیگر، من وقتی که توی کوچه و خیابان عبور میکنم، هرگاه از کنار خانه کسی رد بشم، این خانه دیواری نداشته باشه و حیات خانه کاملا در معرض دید افراد باشد، از کنار باغی رد بشوم، این باغ حصاری نداشته باشه و داخل باغ در معرض دید همگان باشد، آیا من مجازم به این خانه، به باغ موجود، به اشیاء داخل حیات که هیچگونه حصاری ندارد نگاه بکنم؟ بله، این حق آزادیه. خب در نقطه مقابلش آیا دیگری، مثلا صاحب آن خانه یا صاحب آن باغ، مکلف است که مانعی در برابر نگاه من احداث نکند؟ آیا اینطوره؟ میگه نه، خب واضحه که اینطور نیست. صاحب اون خانه یا باغ یا هر کس دیگری چنین تکلیفی برگردن ندارد که مانعی در برابر نگاه من احداث نکند. پس ملاحظه میکنید که در اینجا ما یک حقی داریم که ماهیتش آزادیه و بر عهده دیگران هیچ گونه تکلیفی قرار نمیدهد این حق. بسیار. قسم سوم، حق قدرت. برای حق قدرت مثال میزنن به حق اعمال توانایی های قانونی، مثلا حق ورود در یک قرارداد. آیا من میتوانم با یک نفر قراردادی منعقد بکنم؟ بله. حق خرید و فروش، حق ازدواج و طلاق، اینها همه مثالهای حق قدرت است. خب آقای هوفلد میگه در این مورد هم بر عهده طرف مقابل تکلیفی قرار نمیگیرد. طرف مقابل مکلف نیست که بیاد زمینه را برای مثلا اعمال قدرت من فراهم بکند. او اصلا کاری با اعمال قدرت من ندارد. من میتوانم یک خرید و فروشی را انجام بدم، دیگری در مورد این حق من در خصوص خرید و فروش هیچ گونه تکلیفی بر عهده ندارد. همچنین در مورد سایر مثالهایی که عرض کردیم. بسیار خوب. و اما قسم چهارم، قسم چهارم حق مسئولیت است. حق مسئولیت مانند مسئولیت نماینده مجلس در موقع انتقاد از امور کشور. حق مسئولیت ماهیتش مسئولیته، یعنی این آقای نماینده مجلس هرگاه از وضعیت کشور در زمینه‌های مختلفی انتقاد بکند، مسئول از تعرض دیگران است، محفوظ است، قانون او را تحت حمایت خود قرار می‌دهد از اینکه دیگران به او تعرضی داشته باشند. پس اینجا هم تکلیفی بر عهده کسی جاری نمی‌شود. این چهار قسمی است که آقای هوفلد در مورد اقسام حق بیان کرده. ما عرض می‌کنیم که اگر یه مقدار تأمل بکنیم به وضوح در می‌یابیم که تمامی این اقسام چهارگانه یک تکلیفی را بر عهده طرف مقابل قرار میده. و اون تکلیف چیه آقا جان؟ گفتیم حد اقل این تکلیف آن است که طرف مقابل هر کس که باشد موظف است این حق را به رسمیت بشناسد. به رسمیت شناختن چنان که بارها عرض کردیم معناش این است که مانع اعمال آن توسط ذی حق نشود. اگر چنین تکلیفی برای طرف مقابل ما در نظر نگیریم، آنگاه لحاظ کردن اون حق لغو خواهد بود. خب حالا یه نکته اینجا باقی میمانه و اون اینه که در این مثال هایی که بعضن مثال های غلط اندازی بود که در کلام هوفلد و یا طرفداران او آمده، باید دقت بکنیم ببینیم که چگونه میتوانیم این مثال ها را به درستی تحلیل بکنیم. یکی از مثال ها مثال اون بازیکن فوتبال بود. گفت اگر کسی در بازی فوتبال حق داره، حق آزادی که به تیم مقابل گل بزنه، لازمه این حق آن نیست که بازیکنهای تیم مقابل مکلف باشند که مانع گل زدن او نشوند. همچنین مثال دیگر درباره حق آزادی، مثال نگاه کردن به باغ همسایه یا حیات همسایه که پوششی ندارد بود. جوابی که ما در مورد این دو مثال میدیم تا از اون اشتباهی که در تحلیل این دو مثال صورت گرفته جلوگیری بشود این است: در هر موردی که یک حق و تکلیف مقابل آن لحاظ میشوند، باید دایره حق را معین بکنیم تا به تناسب دایره حق دایره تکلیف هم مشخص بشه. این خیلی نکته مهمی های احمدی. دایره حق را مشخص بکنیم تا دایره تکلیفی که در نقطه مقابل آن قرار گرفته معین بشود. مثلا بازیکن فوتبال آیا حق دارد که به تیم رقیب گل بزند با هر کیفیتی به هر شکلی، یعنی ولو با زیر پا گذاشتن مقررات بازی فوتبال مجازه که گل بزنه به تیم رقیب، ولو این که مثلا توپ را با دست بگیره داخل دروازه حریف بیاندازه، نه. آیا مجازه بیاد در هنگام بازی کردن بازیکنهای تیم مقابل را مورد ضرب و شتم قرار بده و بعد توپ را داخل دروازه تیم رقیب بیاندازه؟ قطعا نه. این حقی که برای بازیکن تیم فوتبال در نظر گرفته شده یک حق مقیده به رعایت مقررات بازی فوتبال. خیلی خوب، بر همین اساس اون تکلیفی هم که برای بازیکنان تیم رقیب در نظر گرفته میشه، اون تکلیف هم تکلیف مقیدی است. مثلا بازیکنان تیم رقیب مکلفند که با هر شرایطی از گل زدن بازیکنهای تیم مقابل خود جلوگیری نکنند. یعنی چی؟ یعنی تیم الف با تیم ب داره بازی میکنه، ما میگیم اعضای تیم الف، بازیکنان تیم الف آزادن به تیم ب گل بزنن. خیلی خوب، حالا اعضا و بازیکنان تیم ب آیا مکلفند به هر صورتی که شده جلوی این گل زدن را بگیرن یا به هر صورتی که شده جلوی گل زدن را نگیرن؟ خیلی، بازیکنان تیم مقابل موظفند که با هر شرایطی از گل زدن جلوگیری نکنند، بلکه فقط با اون شرایط مقرر در بازی فوتبال از گل زدن جلوگیری بکنند. یعنی چی؟ یعنی این بازیکنان تیم رقیب نمیتوانند با پشت پا زدن به بازیکن تیم مقابل از گل زدن او جلوگیری بکنند، نمیتوانن با کتک زدن بازیکن تیم مقابل از گل زدن او جلوگیری بکنن. پس هر حقی را وقتی میخواهیم لحاظ بکنیم تا تکلیف مقابل آن را مشخص بکنیم، این نکته را باید در نظر داشته باشیم که آن حق را در دایره‌ای که برای آن در نظر گرفته شده لحاظ بکنیم. یعنی حق مطلق نیست. مفهوم چی دارم میگم؟ حق بازیکن تیم فوتبال برای گل زدن به تیم رقیب یک حق مطلق نیست. یک حق مقیده. مقیده به چی؟ مقیده به رعایت مقررات بازی. پس این حق مقید را باید در نظر گرفت. در نقطه مقابل این حق مقید یه تکلیف مقید هم وجود داره. اون تکلیفی که بر عهده بازیکنان تیم رقیب اینه، نمیتوانن از هر راهی، مجاز نیستن از هر راهی برای مقابله با گل زدن تیم رقیب خودشان استفاده بکنن، بلکه الزاماً باید از راه‌هایی که در بازی فوتبال مجاز شمارده شده مانع گل زدن تیم رقیب بشود. بسیار خوب، پس این هم یک نکته است که باید مورد توجه قرار داد. در حق آزادی بنابراین به وضوح ما تکلیف را می‌توانیم در نقطه مقابل صاحب حق ملاحظه کنید. اما در حق قدرت و در حق مسئولیت لحاظ تکلیف خیلی واضح و روشنه. وقتی در حق قدرت مثال میزند آقای هوفل، چه مثالی میزنه؟ مثال میزند به این که شما قدرت دارید در یک قراردادی وارد بشوید، یک خرید و فروشی را انجام بدهید، ازدواج یا طلاقی را صورت بدهید. خب تکلیف طرف مقابل در اینجا خیلی واضح است. طرف مقابل مکلف است این حق شما را به رسمیت بشناسد، یعنی اینکه مانع اجرای این حق شما نشود. یعنی نگوید آقا شما اینجا مجاز به خرید و فروش نیستید، اینجا مجاز به انعقاد قرارداد نیستید، مجاز به ازدواج و یا طلاق نیستید. در حق مسئولیت وجود تکلیف برای طرف مقابل از این هم آشکارتره. مسئولیت از دلش تکلیف بیرون میاد. مسئولیت یعنی چی؟ مسئولیت یعنی مسئول از تعرض بودن، یعنی دیگران مجاز نیستند تعرضی نسبت به این صاحب حق داشته باشند. خب مجاز نیستن تعرض داشته باشن عبارت اخرای چی آقا؟ عبارت اخرای تکلیفه، یعنی مکلفند که به صاحب حق، به صاحب حق مسئولیت تعرضی نکنند. بسیار خوب. پس به این ترتیب در هر چهار قسم حقی که آقای هوفلد بیان کرده، ما تکلیفی بر عهده طرف مقابل میتوانیم به وضوح شناسایی کنیم. خب نکته دیگری هم در اینجا اضافه کنیم و اون نکته این است که در تقابل بین حق و تکلیف باید توجه به این داشته باشیم که گاهی طرف مقابل یک حق شخص معین نیست تا تکلیفی بر عهده آن شخص معین بیاید، بلکه طرف مقابل یک حق ممکنه جامعه باشد. ممکنه جامعه باشد. مثال: حق فقیر بر حمایت مالی از سوی دیگران. آیا یک فقیر در یک جامعه این حق را دارد که از حمایت مالی دیگران برخوردار بشود؟ میگیم بله. این حق فقیر بر حمایت مالی دیگران را ما در اصطلاحات دینی تحت چه عناوینی میشناسیم؟ تحت عنوان خمس، تحت عنوان زکات. میگیم این فقیر اگر سید، از خمس حق سهم سادات به او تعلق میگیره. اگر غیر سید هم میشود از سهم امام به او داد، هم از زکات میشود به او داد. بسیار خوب. خب حالا که ما یه حقی را برای فقیر در نظر گرفتیم به نام حق بر حمایت مالی از سوی دیگران، آیا معنای این حق این است که این آقای فقیر میتوانه بیاد در مال شخصی که به مال او خمس تعلق گرفته یا زکات تعلق گرفته تصرف بکنم و بگه من حق خودم را میخوام بردارم؟ مثلا یک سید فقیری بیاد بداند که به مال فلان شخص خمس تعلق گرفته، بیاد از مالش بدون اجازه صاحب مال مبلغی را بردارد، بگه من میخوام سهم سادات را بردارم، قسمتی از سهم سادات را بردارم. یا یک فقیر غیر سید بداند که به مال شخصی زکات تعلق گرفته، بیاد بگه که من میخوام به عنوان فقیری که مستحق دریافت زکات هستم در مال این شخص تصرف بکنم و قدری از اون سهم زکات را برای خودم بردارم. آیا میتواند چنین کاری بکند؟ میگیم نه، مجاز نیست. چرا؟ به دلیل این که در برابر این فقیر فقط یک نفر معین قرار نمیگیره، بلکه تمامی کسانی که خمس به مالشان تعلق گرفته و یا تمامی کسانی که زکات به مالشان تعلق گرفته، اینها در برابر این فقیر واقع میشوند. یعنی مکلفند که خمس و زکات مال خودشان را بدهند تا اینکه اون فقیر از نظر اقتصادی تأمین بشود. بنابراین یک فقیر مجاز نیست که در مال شخص معینی تصرف بکند، زیرا در برابر او یک فرد قرار نمیگیرد. اینجا اینطور تعبیر میکنیم، میگیم جامعه مکلف است که از این شخص فقیر حمایت کند. جامعه یعنی اون تعداد از افرادی که یکی از این حقوق مالی مانند خمس یا زکات به مال اونها تعلق گرفته. بسیار خوب، پس این هم یک نکته است که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد. نکته دیگری که در همین بحث حق و تکلیف باید عرض کنیم این است که متعلق حق در موارد مختلف متفاوت است. متعلق حق در موارد مختلف متفاوت است. به صرف ثبوت حق ما نمی توانیم هر گونه تکلیفی را برای طرف مقابل در نظر بگیریم. مثلا متعلق حق زوجه چیست؟ زوجه در برابر زوج، زن در برابر شوهر، متعلق حقش چیه؟ بگیم زن مالک نفقه است. زن مالک نفقه است، حق تملک نفقه را دارد، نفقه خودش را. پس متعلق حق زوجه مالکیت نفقه در اموال زوجه است، نه فقط اباحه تصرف. فقط اباحه تصرف در اموال زوج نیست، نه، مالک نفقه می شود این زن در اموال شوهرش. بر همین اساس که زن مالک نفقه میشه، اگر یک روز مرد نفقه همسرش را ندهد، بقیت تلک النفقه فی ذمته، اون نفقه در ذمه مرد باقی میماند. و کانت تلک النفقه دینا علی الزوج، اون نفقه دینی میشود بر عهده زوج. چنانکه آقایان فقها به این مطلب تصریح کردن. خب پس در مورد متعلق حق باید توجه داشته باشیم. متعلق حق در حقوق مختلف یکسان نیست. یه مثال زدیم به حق زوجه در مورد دریافت نفقه. مثال دوم، متعلق حق والدین. والدین هم اگر فقیر باشند و فرزند اونها توان مالی داشته باشه، مکلف است این فرزند که نفقه والدین خود را پرداخت بکند. سوال، آیا همانطور که زوجه مالک نفقه خودش در اموال زوج می شود، همانطور هم والدین مالک نفقه خودشان در اموال فرزندشان می شوند؟ تأمل فرمودید؟ زوجه مالک است نسبت به اون نفقه ای که در اموال زوج هست، اما والدین چطور؟ آیا والدین متعلق حقشان تملک نفقه خود در اموال فرزندشان است؟ جواب میدیم خیر، اینطور نیست. والدین مالک اون نفقه ای که در اموال فرزندشان وجود دارد نیستند. به همین دلیل آیان فقها فرمودند لا تقضى نفقة الاقارب ولا يتداركها لو فاتت في وقتها وزمانها. اینطور نیست که نفقه اقارب بر ذمه اون شخصی که موظف به پرداخت نفقه است به اون منفق میگویند بر ذمه او بیاید. مثلا نفقه والدین بر ذمه فرزند بیاید، به این معنا که فرزند امروز میبایست نفقه والدین خود را پرداخت میکرد، امروز پرداخت نکرد. آیا امروز که پرداخت نکرده این نفقه میاد بر ذمه فرزند؟ یعنی این که این فرزند بدهکار است که این مبلغ نفقه امروز را به والدین خود پرداخت بکند؟ میگیم نه. آقایان فقها میفرمان نه، در حالی که در مورد زوجه چرا، مرد بدهکار است. مثلا نفقه امروز همسرش فرض بفرمایید 50,000 تومانه. این آقا امروز 50,000 تومانی را که نفقه امروز همسرش می باشد پرداخت نکرد. خیلی خوب، این 50,000 تومان میاد بر ذمه این شخص، یعنی اینکه مدیون می شود این زوج به اندازه 50,000 تومان در برابر زوجه. حالا مسئله را در رابطه والدین و فرزند در نظر بگیریم. پدر یک شخصی فقیر است، مادرش فقیر است، در حالی که این فرزند قدرت مالی دارد، تمکن مالی دارد. نفقه این پدر یا این مادر مثلا امروز هر کدام فرض بفرمایید 50,000 تومان است. این آقای فرزند این نفقه را پرداخت نکرد، ولو به تقصیر من المنفق، ولو اینکه بر اساس تقصیر این نفقه را پرداخت نکرد. آیا این نفقه بر ذمه منفق می آید؟ یعنی مدیون است این آقای منفق که این 50,000 تومان را به پدرش و یا به مادرش بعداً پرداخت بکند؟ آقایان فقها می فرمان نه، ولا تستقر فی ذمته، نفقه والدین لا تستقر، استقرار پیدا نمی کند در ذمه فرزند، به خلاف زوجه. در حالی که در مورد زوجه اینجور نیست، نفقه زوجه استقرار پیدا می کند در ذمه زوج، یعنی اگر پرداخت نکرد میشه مدیون، فردا باید پرداختش بکنه، فردا پرداخت نکرد پس فردا باید پرداخت بکنه. خیلی خوب، پس چی میخواییم بگیم؟
همین مثالی که زدی نفقه گذشته بگذاریم،
نفقه امروز والدین را فرزند موظف پرداخت بکنه، درست؟ حالا امروز را پرداخت نکرد، ولو به تقصیره، ولو اینکه از روی تقصیر پرداخت نکرد. سوال، امروز باید 50,000 تومان نفقه مادرش را میداد، 50,000 تومان نفقه پدرش را میداد، امروز این آقای فرزند این 50,000 تومان را به پدر یا مادر تحویل نداد. خیلی خوب، امروز گذشت، فردا آمد، فردا این فرزند مدیونه که اون 50 تومان را به پدر یا مادر پرداخت بکنه؟ فقها میفرمان نه. اما همین وضعیت را در رابطه بین زوجه این فرزند و خودش در نظر بگیرید، میبایست 50 تومان به عنوان نفقه زوجه خود امروز پرداخت میکرد، پرداخت نکرد، فردا آمد. آیا فردا این شوهر موظف هست 50 تومانی را که دیروز به همسرش باید میداد و نداده امروز پرداخت بکنه؟ میگیم بله. خیلی خوب، پس مفهوم چی عرض میکنم؟ چی؟ بله، از الان داره حکم صادر میکنه. در واقع دولت سلام علیکم و رحمت الله، در این چنین مواردی دادگاه حکم صادر می کند که نفقه این والد یا والده را فرزند باید بپردازد. بعد میاد مقدار نفقه را مشخص می کند، میگه مقدار نفقه مثلا روزانه 50,000 تومان است، ماهانه فرض بفرمایید 1,500,000 تومان است.
اجرا باید بشه،
صحبت بر سر اینه که اگر پسر این نفقه والدین خود را نداد، چه تقصیرن چه قصورن، چه فراموش کرده باشه، چه سهلنگاری کرده باشه، چه عمدن پرداخت نکرده باشه، آیا این نفقه بعد از آن که زمانش گذشت بر عهده او همچنان باقیه؟ این ماه نفقه والدین خودش را نداد، مثلا ماهانه باید پرداخت میکرد، این ماه نفقه را پرداخت نکرد، این ماه گذشت، آیا در ماه بعدی همچنان ذمه این فرزند برای پرداخت نفقه به والدین خودش مشغوله؟ اون 1,500,000 که باید پرداخت میکرد و نکرده بر ذمه این فرزند آمده؟ آقایان فقها ها میگن نه، بر ذمهش نمیاد. در حالی که در رابطه بین زوج و زوجه عدم پرداخت نفقه زوجه توسط زوج چیا؟ یسیر دینن علا الزوج علا عهدت الزوج، تستقر تلک النفقه فی ذمت الزوج، اون نفقه ای که پرداخت نکرده زوج، اون نفقه بر ذمه اش می آید، یعنی مدیون است در برابر همسرش. امروز پرداخت نکرد، فردا باید مال امروز را پرداخت بکنه، ولو اینکه امروز گذشته. این ماه را پرداخت نکرد، باید ماه بعد مال این ماه گذشته را پرداخت بکنه. مفهومه؟ خیلی پس به این ترتیب ما باید توجه به این نکته هم پیدا بکنیم که چی؟ که کیفیت تعلق حق متفاوته. اگر ما گفتیم که این شخص بر عهده دیگری حقی دارد، تعلق حق در همه موارد یکسان نیست. گاهی حق تملک است و عدم پرداخت آن باعث می شود که اون حق بر ذمه مکلف استقرار پیدا بکنه، و گاهی اوقات حق تملک نیست و بر عهده مکلف استقرار پیدا نمی کنه. خیلی خوب، حالا یه نکته دیگر را هم بگیم و بحث امروز را تمام بکنیم تا فردا انشالله این بحث را به نتیجه نهایی برسانید، و اون نکته این است: زوجه در این مثالی که زدیم میتواند نفقه خود را از زوج مطالبه کند، میتواند نفقه خود را از زوج مطالبه کند. چطور؟ لأنه لا معنا لوجوب البرل والانفاق الا جواز مطالبت المنفق علیه لما یبذل و ینفق. یعنی چی آقا؟ وقتی ما گفتیم یجب علی الزوج البرل والانفاق، گفتیم آقای زوج شما مکلفید که بذل بکنید نفقه زوجه خود را و هزینه زندگی او را به او بپردازید، انفاق یعنی پرداخت نفقه. وقتی گفتیم یجب علی الزوج البذل والانفاق، لا معنا لوجوب البذل والانفاق الا جواز و مطالبت المنفق علیه. معنای وجوب بذل و انفاق چیه؟ معنای وجوب بذل اینه که منفق علیه که همان زوجه باشد، یجوز لها چی؟ مطالبت النفقه. خیلی خوب، سوال: آیا این جواز مطالبه نفقه، این جواز ماهیتش حق است؟ آیا می توانیم به جای این جواز تعبیر حق را به کار ببریم؟ یعنی بیایم بگیم که همانطور که یجوز للزوجه ان تطالب نفقتها من الزوج، کذالک یمکن لنا یصح لنا ان نعبر ان هذا الجواز بالحق. برای ما صحیح است که بیاییم از این جواز با عنوان حق تعبیر بکنیم. یعنی چگونه بگیم؟ یعنی بگیم یحق للزوجه هذا الحق ثابت للزوجه ان تطالب زوجها بنفقه ذلك اليوم بنفقه ذلك الشهر او بنفقتها مطلقا. آیا می توانیم از این جواز تحت عنوان حق نام ببریم یا خیر؟ این یه مطلبی است، نکته ای در اینجا هست که انشالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.